سلام به همه، من میلاد مرادی هستم و شما دارید به اپیزود سوم از پادکست علمی آسانسور گوش میکنید. این اپیزود 1 مهر 1400 ضبط شده. در اپیزود سوم قرار بود در مورد کاگنیتیو بایاس ها یا همون جهتگیری های شناختی صحبت کنیم. این بایاس ها یا جهتگیری ها میتونن قضاوت هامون رو دچار خطا کنن و در نتیجه باعث شن که تصمیمات اشتباهی بگیریم. اما فکر کردیم بهترین اپیزود رو اختصاص بدیم به موضوعی که این روزها دغدغه مشترک تقریبا همه مردم دنیاست. راستش دیدن کلی آدم که در مقابل زدن واکسن کرونا مقاومت میکنن ما رو به این نتیجه رسون که در سریع ترین زمان ممکن یه اپیزود در مورد واکسن ها بسازیم. بنابراین در این اپیزود میخوایم کمی بیشتر در مورد واکسن ها صحبت کنیم و سعی میکنیم به تعدادی از سوالاتی پاسخ بدیم که قطعا این روزها توی ذهن خیلی از شما وجود داره. سوالاتی مثل واکسن ها چی هستن و چطور کار میکنن؟ چه روش هایی برای تولید واکسن ها مورد استفاده قرار میگیره؟ چطور اثر بخشی واکسن ها رو بررسی میکنن و واکسن ها چه مسیری رو برای گرفتن مجوز ها طی میکنن؟ و اینکه آیا نگرانی در مورد عوارض طولانی مدت تزریق واکسن نگرانی درستیه؟ هدف این اپیزود اینه که اطلاعات موثقی رو ارائه کنه که به افراد کمک میکنه در این مورد آگاهانه تر تصمیم بگیرن. اگر اطلاعات اپیزود رو مفید ارزیابی کردید حتما و حتما با دوستاتون به اشتراک بذاریدش و از اونها هم بخواید که این کار رو انجام بدن. این رو هم اضافه کنم که در این اپیزود نمی‌رسیم که از همه واکسن‌ها حرف بزنیم. بنابراین بررسیمون محدود به چند تا از مهمترین واکسن‌هاییه که اطلاعاتشون توی منابع معتبر بین‌المللی وجود داره. پس اگر از یه سری از واکسن‌ها به عنوان مثال واکسن جانسن اند جانسن آمریکایی حرف زده نمیشه، الزاماً به این معنی نیست که اون واکسن‌ها اثر بخش نیستن. با ما همراه باشید. برای شروع بیایید ببینیم که واکسن چیه. واکسن یک فرآورده زیستیه که در برابر یک بیماری خاص ایمنی ایجاد میکنه. تصور کنید یک مجرم خطرناک قبل از اینکه وارد یک شهر بشه به صورت کامل شناسایی شده باشه. در این صورت به محض ورود مجرم به شهر این امکان وجود داره که دستگیرش کنن قبل از اینکه به کسی یا چیزی آسیبی بزنه. واکسن ها هم دقیقاً همین کار رو میکنن. اونها به بدن کمک میکنن تا عامل بیماریزا رو قبل از ورود به بدن شناسایی کنه و برای از بین بردنش کاملاً آماده باشه. در نتیجه به محض ورود عامل بیماریزا به بدن سیستم ایمنی کاملا آماده است که واکنش نشون بده. اگر فرد واکسن نزده باشه یا قبلا مریض نشده باشه، مدت زمانی طول میکشه تا بدن برای شناسایی و از بین بردن عامل بیماریزا آماده شه. در این مدت ویروس میتونه تکثیر شه، به بقیه منتقل شه، به بدن فرد آسیب بزنه و در بعضی موارد میتونه موجب مرگ بیمار شه. ادوارد جنر، پزشک انگلیسی که در سال 1749 متولد شد، اولین کسی بود که کاربرد واقعی واکسیناسیون رو کشف کرد. او که پدر علم ایمنی شناسی، احتمالاً بیش از هر کس دیگه‌ای در طول تاریخ جان انسان‌ها رو نجات داده. جنر پسری رو با ویروس بیماری آبله گاوی بیمار کرد. ویروسی که شبیه بیماری آبله است ولی کم خطرتره. بعد از اینکه سیستم ایمنی پسر راه از بین بردن بیماری آبله گاوی رو پیدا کرده بود، پسر در مقابل بیماری اصلی مصون شده بود و دیگه به بیماری آبله مبتلا نشد. اما برای اینکه درک کنیم که واکسن ها چطور کار میکنن، باید کمی بیشتر در مورد سیستم ایمنی بدن بدونیم. سیستم ایمنی شبکه ای از فرایندهای بیولوژیکیه که از بدن در برابر بیماری ها محافظت میکنه. این سیستم انواع مختلف عوامل بیماریزا از جمله ویروس‌ها، انگل‌ها، سلول‌های سرطانی و حتی اجسامی مثل تیکه چوب رو که زیر پوست شما گیر کرده رو تشخیص میده و به اونها پاسخ میده. جالبه بدونید که تقریباً همه موجودات دارای نوعی سیستم ایمنی‌ان. به عنوان مثال حتی باکتری‌ها دارای یک سیستم ایمنی ابتدایی‌ان که از اونها در مقابل ویروس‌ها محافظت می‌کنه. گیاهان هم از این قاعده مستثنا نیستن. در سیر تکامل، سازوکارهای ایمنی موجودات هم طی زمان پیچیده‌تر و اثربخش‌تر شده و در حال حاضر بسیاری از گونه‌های موجود زنده دارای دو نوع سیستم ایمنی‌ان: سیستم ایمنی ذاتی و سیستم ایمنی اکتسابی. در مرحله اول، موانع مکانیکی به عنوان مثال پوست از ورود عوامل بیماریزا مثل ویروس‌ها و باکتری‌ها به بدن جلوگیری می‌کنند. اگر عامل بیماریزا این موانع رو پشت سر بذاره، این سیستم ایمنی ذاتیه که وارد عمل میشه و یک پاسخ فوری اما غیر اختصاصی رو ایجاد میکنه. منظور از پاسخ غیر اختصاصی اینه که این سیستم برای هر عامل بیماری یک مکانیسم دفاعی متفاوت نداره. در واقع یه سری اقدامات رو برای همه عوامل بیماریزا انجام میده. به عنوان مثال، سرفه کردن واکنش این سیستم برای دفع کردن عوامل بیماریزاست. یا مثلا آنزیم‌های موجود در اشک و چربی پوست خاصیت ضد عفونی کنندگی دارن. سیستم ایمنی ذاتی در همه حیوانات وجود داره و گونه‌های ساده‌تر حیات مثل گیاهان فقط همین یک سیستم ایمنی رو دارن. اگر عوامل بیماریزا با موفقیت از سیستم ایمنی ذاتی فرار کنن، نوبت به سیستم ایمنی اکتسابی میرسه که از بدن دفاع کنه. سیستم ایمنی اکتسابی برای هر بیماری یک پاسخ منحصر به فرد داره. در مرحله اول عامل بیماریزا به وسیله سیستم ایمنی شناسایی میشه و در مرحله بعد بدن با تولید آنتیبادی که اسمش رو قطعاً شنیدید عامل بیماریزا رو از کار میندازه. آنتیبادی ها میتونن به عوامل بیماریزا بچسبن و اونها رو نشونه گذاری کنن. با این نشونه گذاری عامل بیماریزا به عنوان مثال ویروس کرونا نمیتونه وارد سلول هاشه و اونها رو آلوده کنه. در این مرحله سیستم ایمنی بدن ویروس های نشونه گذاری شده را از بین میبره. به همین دلیله که وقتی آنتیبادی بدن کسی بالا باشه اون فرد مریض نمیشه، چون آنتیبادی به ویروس ها میچسبه و اجازه نمیده که اونها وارد سلول هاشن و آسیب ایجاد کنن. به دلیل وجود این مکانیسمه که واکسن زدن از بیمار شدن جلوگیری میکنه. تزریق واکسن ها به سیستم ایمنی اکتسابی کمک میکنه تا قبل از اینکه با ویروس واقعی برخورد کنه، با تولید آنتیبادی و سایر مکانیسم های سیستم دفاعی برای مبارزه با ویروس اصلی آماده باشه. آنتیبادی معمولا تا چند ماه توی بدن میمونه. به همین دلیله که بعد از واکسن زدن و یا بیمار شدن تا چند ماه در مقابل بیماری مقاومید. البته همیشه استثناءهایی وجود داره، ولی این قاعده کلی معمولا درسته. اما تولید آنتیبادی تنها کاری نیست که بدن انجام میده. یک سری سلولهای ایمنی به نام سلولهای خاطره در بدن وجود دارن که میتونن عوامل بیماریزایی رو که قبلا دیدن شناسایی کنن. این به سیستم ایمنی اکتسابی اجازه میده تا با هر بار مواجه شدن با عاملهای بیماریزایی که قبلا باهاشون مواجه شده خیلی سریع واکنش بده. حافظه سیستم ایمنی اغلب سالها دووم میاره و باز به دلیل وجود این مکانیسمه که ابتلای دوم افراد به بیماری معمولاً از ابتلای اولشون خفیفتره. البته باز هم استثناءی ممکنه وجود داشته باشه. حالا که کمی با سازوکارهای سیستم ایمنی بدن آشنا شدیم، بریم ببینیم که واکسن‌هایی که قراره به بدن کمک کنن تا قبل از ورود ویروس کرونا آنتیبادی بسازه از چه تکنولوژی‌هایی استفاده می‌کنن. قبل از هر چیز باید تاکید کنم که درسته که واکسن‌ها از روش‌های مختلف ساخته میشن، اما همه واکسن‌هایی که تاییدیه‌های نهادهای معتبر بین‌المللی رو دارن اثر بخشی بالایی رو نشون دادن و ثابت شده که استفاده ازشون خطری نداره. پس حتما واکسن بزنید. اینکه آسترازانیکا، سینوفارم یا اسپادنیک رو میزنید اولویت دوم رو داره. چندین روش برای تولید واکسن وجود داره، اما سه روش بیشتر از بقیه روش‌ها برای تولید واکسن کرونا جدید یا همون کووید 19 مورد استفاده قرار گرفته. بعضی از این فناوری‌ها چند ده سال قدمت دارن و بعضی‌هاشون واقعاً جدیدن. در ادامه کمی بیشتر با این سه روش آشنا میشیم. روش 1، اینکتیویتد واکسین، واکسن‌هایی که از ویروس غیر فعال شده استفاده می‌کنن. در این واکسن ها از ویروس های غیر فعالی استفاده میشه که دستکاری شدن و نمیتونن تکثیر شن، اما همچنان میتونن پاسخ ایمنی ایجاد کنن. واکسن سینوفارم که بیش از هر واکسن دیگه‌ای در ایران تزریق شده از این تکنولوژی استفاده میکنه. این رو هم توی ذهن داشته باشید که وقتی شما واکسن سینوفارم رو تزریق میکنید، ویروس غیر فعال شده وارد بدنتون میشه. این ویروس در بدن شما تکثیر نمیشه، بنابراین شما حتی اگه خودتون هم علائم بیماری رو داشته باشید کسی رو مریض نمی کنید. روش 2، وایرال وکتور واکسین، واکسن هایی که از یک ویروس بی ضرر اصلاح شده استفاده میکنن. این واکسن ها از کل ویروس استفاده نمی کنن. اونها بخشی از ویروس رو به یک ویروس بی ضرر وصل میکنن و اون رو وارد بدن میکنن. به عنوان مثال در واکسن آسترازانیکا از نوعی از آنفولانزا که برای انسان خطری نداره استفاده شده. وقتی این ویروس بی خطر وارد بدن میشه، تغییراتی که روش اعمال شده باعث میشه که بدن دقیقاً آنتیبادی رو بسازه که میتونه بعدها برای مقابله با ویروس اصلی ازش استفاده کنه. آسترازانیکا، سپوتنیک و جانسن ان جانسن از این روش برای ساخت واکسن استفاده میکنن. روش 3، mRNA واکسن. نسل جدید واکسن ها که از مولکول های RNA به عنوان پیام رسان استفاده میکنن. RNA ماده ایه که به سلول میگه که چی رو تولید کنه. وقتی این ماده ژنتیکی وارد سلول ها میشه، از سلول های خود ما برای ساختن بخشی از ویروس استفاده میکنن. این بخش ها به بدن آسیبی نمیرسونن، ولی باعث میشن که سیستم ایمنی در پاسخ به عاملی که ساخته شده واکنش نشون بده. میشه گفت که در این روش سلول ها به کارخونه تولید واکسن تبدیل میشن. اونها در ابتدا بخشهایی از ویروس رو میسازن و در مرحله بعد سیستم ایمنی به بخشهایی که ساخته شده پاسخ میده و آنتیبادی میسازه. جالب بدونید که تا قبل از پندمی کرونا هیچ واکسنی با این روش برای استفاده در انسان ساخته نشده بود. البته در حال حاضر تحقیقات زیادی اثر بخشی و بی خطر بودن استفاده از این واکسن ها رو تایید میکنه. چون مولکول های RNA خیلی حساسن، این واکسن ها باید در دمای بسیار پایین نگهداری شن. به عنوان مثال واکسن مدرنا در دمای منفی 20 درجه سانتیگراد و واکسن فایزر بایانتک در دمای منفی 70 درجه سانتیگراد میتونن سالم بمونن. میشه گفت فرق این واکسن ها با واکسن های سنتی اینه که در روش های قدیمی بخشایی از ویروس یا ویروس غیر فعال به بدن تزریق میشه، ولی این واکسن ها از خود بدن برای ساختن بخش هایی از ویروس استفاده میکنن. امیدهای زیادی وجود داره که این تکنولوژی جدید علم پزشکی و داروسازی رو برای همیشه متحول کنه. بسیار خوب، حالا که با سیستم ایمنی بدن و واکسن ها تا حدی آشنا شدیم، بریم ببینیم واکسن ها چه مراحلی رو باید طی کنن تا بتونن مجوزهای لازم رو برای استفاده گسترده کسب کنن. من میلاد مرادی هستم و شما دارید به اپیزود 3 از پادکست علمی آسانسور گوش میکنید. در پایان قرن 19 چندین واکسن برای استفاده انسان ساخته شد. واکسن‌هایی مثل آبله، هاری، طاعون، وبا و حسبه. با این وجود هیچ نظارتی برای تولید واکسن وجود نداشت. در حال حاضر اما قبل از اینکه واکسن برای استفاده تایید شه، روی هزاران داوطلب به طور گسترده آزمایش میشه و باید آزمون‌های سختگیرانه‌ای رو با موفقیت پشت سر بذاره. آزمایشات ابتدا با تحقیقات آزمایشگاهی و سپس مطالعات روی حیوانات شروع میشه و در نهایت آزمایش‌های بالینی روی داوطلبان در 3 فاز پیش میره. در فاز 1 آزمایش‌ها ده‌ها داوطلب بالغ و سالم شرکت می‌کنند. تحقیقات این مرحله عمدتاً برای تایید بی‌خطر بودن واکسن و همچنین نشون دادن اینه که واکسن بلافاصله یک آسیب جدی رو ایجاد نمی‌کنه. به عنوان مثال باعث نمی‌شه که فردی که واکسن رو زده سکته کنه. در فاز 2 گروه بزرگتری شامل چند صد نفر در آزمایش شرکت می‌کنند. هدف از آزمایش‌های این فاز اینه که ببینن آیا واکسن باعث واکنش سیستم ایمنی بدن میشه یا خیر. جزئیاتی مثل دوزهای پیشنهادی هم در این بخش بررسی میشه. در فاز 3 واکسن‌های موفق مرحله دوم به آزمایش‌های بزرگتری میرن که در اونها از هزاران نفر تا ده‌ها هزار نفر داوطلب استفاده می‌کنن. در این فاز محققان واکنش سیستم ایمنی افرادی که واکسن واقعی رو زدن رو با افرادی که دارونما دریافت کردن رو مقایسه میکنن تا ببینن واکسن آزمایشی چند درصد موثره. دارونما چیزیه که شبیه داروه ولی دارو نیست. به عنوان مثال آب مقطر یا محلول آب نمک میتونه به عنوان دارونما مورد استفاده قرار بگیره. بذارید با یه مثال بحث رو روشن کنم. تصور کنید هزاران نفر برای این مرحله داوطلب شدن. به نصف اونها واکسن آزمایشی و به نصف دیگه آب مقطر تزریق میشه. این افراد به زندگی عادی برمیگردن. ماه بعد مشخص میشه که از بین اون افراد 100 نفر مریض شدن. که از بین اونها 95 نفر آب مقطر و فقط 5 نفر واکسن آزمایشی رو زدن. بنابراین میشه گفت اثر بخشی واکسن 95%، چون از 100 نفری که مریض شدن 95 نفر دارونما و فقط 5 نفر واکسن اصلی رو زدن. برای توسعه سریع واکسن‌های کرونا بعضی از این مراحل با هم ترکیب شدن، ولی از هیچ کدومشون صرف نظر نشده. در نهایت اگر واکسن سه مرحله بالا رو با موفقیت سپری کنه مجوز میگیره و نظارت بر تولید واکسن حتی بعد از گرفتن مجوزها هم ادامه پیدا میکنه. با اینکه در این مورد نگرانی هایی وجود داره، ولی واقعیت اینه که واکسن ها حتی بیشتر از داروهای دیگه آزمایش میشن و استفاده ازشون ریسک کمتری داره، چون تعداد زیادی داوطلب در آزمایشات بالینی واکسن ها مشارکت میکنن. بسیار خوب، همتون احتمالاً این روزها اطلاعات زیادی رو در مورد اثر بخشی واکسن ها، عوارض احتمالی تزریق واکسن های مختلف و مواردی از این دست رو از منابع مختلف دریافت میکنید. در بخش بعد کمی بیشتر در مورد واکسن هایی که این روزها اسمشون رو زیاد میشنوید حرف میزنیم. چند تا از معروف‌ترین واکسن‌هایی که تونستن تاییدیه‌های مختلف رو بگیرن عبارت از آکسفورد آسترازانیکا، فایزر بایانتک، مدرنا، سینوفارم و واکسن اسپاتنیک. اخبار زیادی در مورد این واکسن‌ها وجود داره، بنابراین در این بخش به صورت خلاصه یه سری از شواهد علمی مرتبط با این واکسن‌ها رو با هم مرور می‌کنیم. واکسن آکسفورد آسترازانیکا. آسترازنیکا که یکی از بزرگترین شرکت‌های تولیدکننده دارو در جهانه، تا قبل از انتشار ویروس کرونا روی ساخت واکسن متمرکز نبود. اونها خوش شانس بودن که تونستن حق امتیاز واکسنی رو بگیرن که به وسیله محققان دانشگاه آکسفورد به رهبری خانم سارا گیلبرت تولید شده بود. قبلتر کمپانی آمریکایی مرک که در تولید واکسن تخصص داره، با دانشگاه آکسفورد مذاکراتی رو انجام داده بود، ولی دو طرف نتونستن به توافق برسن. دلیل اصلی اختلاف این بود که دانشگاه آکسفورد نمیخواست که شرکتی که واکسن رو تولید میکنه اون رو با هدف درآمدزایی راهی بازار کنه و این شرایط رو خیلی سخت میکرد. در نهایت توافق جالبی بین دو طرف شکل گرفت. آسترازنیکا متعهد شد که در دوره پندمی واکسن رو بدون هیچ سودی به فروش برسونه و وقتی پندمی تموم شد اجازه فروش واکسن رو با سود داشته باشه. ولی تیم آکسفورد به این هم راضی نبودن. اونها می‌خواستن مطمئن شن که کشورهای ضعیف‌تر همیشه میتونن به واکسن دسترسی داشته باشن. نهایتاً تصمیم بر این شد که واکسن حتی بعد از پندمی هم در کشورهای در حال توسعه بدون هیچ سودی فروخته شه. به این دلیل که این واکسن ارزان‌ترین واکسن جهانه و هر دوزش تقریباً 4 دلار قیمت داره. همونطور که در بالا گفته شد، واکسن آکسفورد آسترازنیکا یک واکسن سنتیه و با استفاده از یک ویروس آنفولانزا که برای آدم خطری نداره بدن رو ایمن میکنه. آسترازنیکا تونسته به صورت گسترده تاییدیه‌های مختلف رو کسب کنه. محققان به این نتیجه رسیدن که واکسن آسترازنیکا 90% در پیشگیری از بیماری کرونا موثره و کسایی که بعد از واکسن زدن به کرونا مبتلا شدن، یک نسخه ضعیف از بیماری رو تجربه کردن. این یعنی این که حتی اگر شما یکی از 10% بدشانسی باشید که بعد از زدن واکسن آسترازنیکا کرونا میگیرید، مریضی سختی نخواهید داشت. این واکسن در 2 دوز تزریق میشه و تحقیقات اخیر نشون میده که فاصله 12 هفته‌ای بین دوزها موثرتره. پس اگر آسترازنیکا زدید، برای زدن دوز دوم عجله نکنید. در مقایسه با واکسن‌های mRNA که باید در دمای خیلی پایین نگهداری شن، واکسن آکسفورد آسترازنیکا فقط به سردخونه‌های استاندارد در دمای 2 تا 8 درجه سانتیگراد احتیاج داره. شبیه سردخونه‌هایی که برای نگهداری لبنیات مورد استفاده قرار می‌گیره. البته نگرانی‌هایی در مورد لخته شدن خون بعد از تزریق این واکسن وجود داره. این عارضه بسیار نادره و از بین هر 1 میلیون نفر فقط چند نفر رو درگیر می‌کنه که اکثر اونها هم درمان میشن. با این حال سازمان بهداشت جهانی بیانیه اطمینان بخشی رو صادر کرده و به همه کشورها توصیه کرده واکسیناسیون با آسترازنیکا رو ادامه بدن. طبق مطالعه اخیر بهداشت عمومی انگلستان، واکسن آکسفورد آسترازنیکا در برابر نسخه دلتا هم اثر بخشی بالایی داره و یک تیم تحقیقاتی از دانشگاه آکسفورد اعلام کرده که آسترازنیکا میتونه تا 10 ماه بعد از تزریق دوز دوم پاسخ ایمنی قوی ایجاد کنه. واکسن فایزر بایانتک. واکسن فایزر بایانتک اولین واکسنی بود که مجوز گرفت. این واکسن در حال حاضر معتبرترین واکسن بازاره و در سرتاسر جهان مورد استفاده قرار میگیره. واکسن فایزر بایانتک از طریق همکاری فوق‌العاده فایزر، غول داروسازی آمریکایی و بایانتک، شرکت بیوتکنولوژی نوپای آلمانی ایجاد شد در واقع بایانتک که واکسن رو ساخته بود از فایزر خواست که توی تولید انبوه و توزیع واکسن باهاش همکاری کنه. فایزر بایانتک با تکنولوژی mRNA ساخته میشه و یک واکسن سنتی نیست. این واکسن توسط مقامات مختلف بهداشتی در سرتاسر جهان از جمله سازمان غذا و داروی ایالات متحده و سازمان بهداشت جهانی تایید شده. گزارش شده که واکسن 95% در پیشگیری از کرونا موثره و یک مطالعه جدید که در مجله نیچر منتشر شد نشون میده که واکسن فایزر بایانتک میتونه ایمنی طولانی مدت ایجاد کنه و در برابر انواع جدید ویروس موثر باشه. این واکسن در 2 دوز به فاصله 3 هفته تزریق میشه و بر اساس مطالعات اخیر بهداشت عمومی انگلستان به نظر میرسه که در برابر نوع جدید دلتا بسیار موثره. با این حال توزیع واکسن یک چالش جدی داره و اون اینه که واکسن باید در دمای منفی 70 درجه سانتیگراد نگهداری شه و این در کشورهای توسعه نیافته ای که چنین سردخونه هایی به صورت گسترده در دسترس نیست یک چالش واقعا بزرگه. واکسن مدرنا. مدرنا هم مشابه بایانتک یک کمپانی نوپاه که از همون فناوری استفاده شده به وسیله فایزر بایانتک یعنی mRNA استفاده میکنه. کمپانی مدرنا برخلاف بایانتک تصمیم گرفت که ریسک بزرگی رو انجام بده. اونها به جای همکاری با یک شرکت بزرگ مانند فایزر با وام‌هایی که از دولت آمریکا گرفتن همه چیز رو پیش بردن. مدرنا تمام پروژه‌های جاریش رو متوقف کرد و همه چیز رو روی ساخت واکسن کرونا ریسک کرد. نتیجه برای اونها و البته برای جهان خیلی خوب بود. این واکسن به وسیله مقامات بهداشتی در سرتاسر جهان با استقبال خوبی روبرو شده و در حال حاضر مدرنا به صورت گسترده در ایالات متحده در حال توزیعه. البته میلیون‌ها دوز از واکسن به اتحادیه اروپا و سایر کشورها هم ارسال شده. اثر بخشی مدرنا خیلی نزدیک به رقیبش فایزر بایانتک و حتی بسیاری از کشورها تزریق واکسن رو برای زنان باردار و زنان شیرده مجاز کردن. نگهداری مدرنا کمی راحت تر از فایزر بایانتک و این واکسن باید در دمای منفی 20 درجه سانتیگراد ذخیره شه که البته در کشورهای جهان سوم یک چالش بزرگه. بعضی گزارشان نشون میده که مدرنا در پیشگیری از نسخه دلتای کرونا حتی موفقیت آمیزتر از فایزر بایانتک عمل میکنه. البته لازم به ذکر که هر دو واکسن بسیار موثرن. سینوفارم. واکسن سینوفارم چین هم نتایج امیدوارکننده ای رو نشون میده و گزارش شده که واکسن 79% در پیشگیری از بیماری موثره. این واکسن که به وسیله نسخه غیر فعال ویروس کووید 19 ساخته شده اولین واکسن غیر غربی بود که تونست تاییدیه سازمان بهداشت جهانی رو بگیره و یک مطالعه بزرگ که در مجله انجمن پزشکی آمریکا منتشر شده کارایی این واکسن چینی رو تایید میکنه. طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، سینوفارم در جلوگیری از بیماری‌های شدید و بستری شدن در بیمارستان به دلیل کرونا بسیار موثره و استفاده از این واکسن برای افراد بالای 18 سال توصیه میشه. شایعاتی هم در مورد اینکه در ایران نسخه درجه 2 واکسن تزریق میشه وجود داره، اما توی منابع بین‌المللی چیزی در مورد واکسن سینوفارم درجه 2 گفته نشده. پس با خیال راحت میتونید این واکسن رو تزریق کنید. واکسن سینوفارم در 2 دوز به فاصله 3 الی 4 هفته تزریق میشه و هزینه هر دوز حدوداً 75 دلاره. واکسن سینوفارم در سردخونه‌های استاندارد نگهداری میشه و این ویژگی تزریق واکسن در کشورهای در حال توسعه رو راحت میکنه. اسپاتنیک. واکسن اسپاتنیک روسیه با استفاده از روش‌های سنتی طراحی شده و بسیار شبیه واکسن آکسفورد آسترازنیکاست. گزارش شده که این واکسن 92% موثره و نتایج به دست اومده که در فوریه گذشته در مجله مشهور پزشکی The Lancet منتشر شد، اثر بخشی 97% اسپاتنیک روی 81,000 نفر در امارات گزارش شد. با این حال سازمان بهداشت جهانی به دلیل وجود ابهاماتی در فرایند تولید هنوز واکسن رو تایید نکرده. با این وجود بسیاری از کشورها اسپاتنیک رو تایید کردن و میلیون‌ها دوز از این واکسن با موفقیت تزریق شده. واکسیناسیون همگانی با اسپاتنیک در حال حاضر در روسیه و بسیاری از کشورهای دیگه از جمله برزیل، آرژانتین و چین در حال انجامه و گزارشات جدیدتر نشون میده که اسپاتنیک میتونه تا 83% در برابر نسخه دلتا مؤثر باشه. یک مطالعه جدید هم نشون داد که ترکیب اسپاتنیک با سایر واکسن‌ها از جمله آسترازنیکا، سینوفارم و مدرنا بی‌خطره. بنابراین اگه دوز اول رو اسپاتنیک زدید و دوز دوم رو آسترا یا سینوفارم لازم نیست نگران باشید. من میلاد مرادی هستم و شما دارید به اپیزود سوم از پادکست علمی آسانسور گوش میکنید. بعد از وقفه کوتاه برمیگردم بهتون تا در مورد باورهای غلطی که در مورد واکسن ها وجود داره صحبت کنیم. متاسفانه اطلاعات غلط زیادی در مورد واکسن‌ها و فرایند ساخت اونها وجود داره. بنابراین اپیزود رو با مطرح کردن 10 باور اشتباه در مورد واکسن‌ها و پاسخ بهشون به پایان میبریم. باور اشتباه شماره 1: ایمنی طبیعی بهتر از ایمنی واکسنه. واقعیت اینه که واکسن‌ها به بدن شما اجازه میدن پاسخ ایمنی رو بدون تأثیرات مخرب بیماری واقعی ایجاد کنه. عاقلانه اینه که واکسن بزنیم به جای اینکه منتظر شیم که مریض شیم و بدنمون ایمنی رو ایجاد کنه. باور اشتباه شماره 2: من سیستم ایمنی قوی دارم و بیماری رو بدون مشکل رد می‌کنم، پس نیاز ندارم واکسن بزنم. واقعیت: اول اینکه شما نمیتونید واکنش بدنتون رو به ویروس کرونا حدس بزنید. حتی در یک خانواده ممکنه واکنش‌های بدن افراد متفاوت باشه. دوم این که حتی اگر سیستم ایمنی بدن شما بیماری رو به راحتی شکست بده، واکسن زدن احتمال ابتلای شما به بیماری رو کم میکنه و این از اطرافیان شما محافظت میکنه. چون اگر واکسن نزنید، احتمال بیشتری وجود داره که مریض شید و بقیه رو مبتلا کنید. باور اشتباه شماره 3: اگر قبلا کرونا گرفتید، نیازی به واکسن ندارید. واقعیت: حتی اگر قبلا کرونا گرفتید، سازمان بهداشت جهانی توصیه میکنه که بهتر واکسن بزنید. چون مشخص نیست که ایمنی طبیعی چقدر میتونه دووم بیاره. واکسن زدن مدت زمانی که بدن شما ایمنی داره رو افزایش میده. باور اشتباه شماره 4: واکسن ها حاوی مواد سمی هستن که میتونه به شما آسیب برسونه. واقعیت: مواد موجود در واکسن‌ها معمولاً به صورت طبیعی در بدن، غذایی که می‌خوریم و محیط اطرافمون وجود داره. علاوه بر این، آزمایشات علمی دقیق و طولانی به وسیله سازمان‌های نظارتی انجام میشه تا از بی‌خطر بودن و اثربخشی واکسن‌ها اطمینان حاصل شه. باور اشتباه شماره 5: واکسن کرونا میتونه شما رو به بیماری کرونا مبتلا کنه. واقعیت: واکسن شما رو به مریضی مبتلا نمی‌کنه. واکسن‌ها به سیستم ایمنی ما یاد میدن که چطور ویروس رو بشناسه و باهاش مبارزه کنه. درسته گاهی اوقات واکسن زدن عوارض جانبی مثل سردرد، تب، خستگی و درد عضلانی رو با خودش میاره، اما این علائم طبیعی هستن و جای نگرانی ندارن. یادتون باشه که به طور معمول چند هفته طول میکشه تا بدن بعد از واکسن زدن ایمنی رو ایجاد کنه. این یعنی این که ممکنه شخص قبل از واکسن یا بلافاصله بعد از زدن واکسن به ویروس آلوده شه. نتیجه این که تا چند هفته بعد از زدن واکسن باید خیلی مراقب باشید. باور اشتباه شماره 6: چون واکسن ها 100% اثر بخش نیستند، زدن واکسن ضرورتی نداره. واقعیت: این درسته که هیچ واکسنی 100% اثر بخش نیست. در نتیجه ممکنه درصد کمی از افراد بعد از واکسن به بیماری مبتلا شن. اما تحقیقات نشون میده فردی که واکسن زده با احتمال خیلی خیلی کمتری به بیماری سخت مبتلا میشه. یعنی حتی اگه بعد از واکسن به کرونا مبتلا شید، مریضی سخت و مرگباری نخواهید داشت. باور اشتباه شماره 7: واکسن کرونا قابل اعتماد نیست چون خیلی سریع ساخته شده. واقعیت: واکسن‌های تایید شده بی خطر و مؤثرن. درسته اونها در زمان بی سابقه کوتاهی تولید شدن، اما مثل سایر واکسن‌ها تمام مراحل گرفتن تاییدیه‌ها رو با موفقیت سپری کردن. دلیل سریع ساخته شدن واکسن‌ها همکاری و سرمایه‌گذاری بی سابقه در سراسر جهان برای تولید هرچه سریع‌تر واکسن بوده. باور اشتباه شماره 8: واکسن کرونا DNA من رو تغییر میده. واقعیت اینه که بجز واکسن‌های فایزر بایونتک و مدرنا، تکنولوژی‌های ساخت بقیه واکسن‌ها قدیمیه و بارها تست شده. در مورد این دو واکسن جدید هم که از مواد ژنتیکی استفاده می‌کنن، میشه با اطمینان گفت که مولکول‌های mRNA هرگز وارد هسته سلول، یعنی جایی که DNA قرار داره، نمیشن و نمیتونن روی DNA افراد تأثیر بذارن. باور اشتباه شماره 9: واکسن کرونا شامل یک دستگاه ردیابیه. واقعیت: این شایعه از اونجا به وجود اومد که یک سازنده سرنگ محصولی رو معرفی کرد که حاوی یک ریزتراشه در برچسب سرنگ بود. این ریزتراشه کمک میکنه تا منشأ واکسن قابل شناسایی باشه. این تراشه به شخصی که میخواد واکسن بزنه تزریق نمیشه، فقط روی برچسب سرنگه. شایعات در این مورد از انتشار ویدئویی در فیسبوک شروع شد. باور اشتباه شماره 10. برخی از گروه‌های خونی در برابر کرونا مقاوم‌ترند، بنابراین دریافت واکسن برای همه ضروری نیست. واقعیت: تحقیقات نشون میده که هیچ دلیلی وجود نداره که باور کنیم بین گروه‌های خونی متفاوت و شدت بیماری رابطه‌ای وجود داره. خلاصه اینکه واکسن بزنید و به کسایی که نمیخوان واکسن بزنن یادآوری کنید که اگر در بچگی واکسن‌هایی مثل هاری، آبله و کلی واکسن دیگر رو نمی‌زدن، احتمالاً نمیتونستن به سن و سال فعلیشون برسن تا در مورد واکسن نزدن با شما بحث کنن. حتی اگه کسی باور داشته باشه که ویروس کرونا یک ویروس دست سازه، باز هم تفاوتی ایجاد نمیکنه. یک ویروس اون بیرون در حال گرفتن جون آدم هاست و ما اگر واکسن نزنیم، حتی اگر خودمون طوریمون نشه، ممکنه به خیلی ها آسیب بزنیم و این آسیب میتونه حتی مرگ آدم ها باشه. ممنون که با ما همراه بودید. من میلاد مرادی هستم و شما دارید به اپیزود سوم از پادکست علمی آسانسور گوش میکنید. این اپیزود به آشنایی با سیستم ایمنی بدن و واکسن‌های کرونا اختصاص داشت. اگر اپیزود رو دوست داشتید، لطفاً با دوستاتون به اشتراک بذاریدش و از اونها هم بخواید که این کار رو انجام بدن. همین کار میتونه منجر به افزایش آگاهی عمومی در مورد واکسن‌ها شه و ممکنه جون چند نفر رو نجات بده. پادکست آسانسور رو میتونید در کست باکس، اپل پادکست، گوگل پادکست، اسپاتیفای و سایر پلتفرم‌های گوش کردن پادکست دنبال کنید. همچنین مطالب مرتبط با اپیزودهای پادکست آسانسور مثل عکس‌ها و ویدیوهای مرتبط رو میتونید در صفحه اینستاگرام ما ببینید. فقط کافیه پادکست آسانسور رو توی اینستاگرام سرچ کنید. همونطور که در اپیزود قبل گفته شد، اپیزود بعدی رو می‌خوایم اختصاص بدیم به آشنایی با کاگنیتیو بایاس‌ها یا جهت‌گیری‌های شناختی که می‌تونن قضاوت‌ها و در نتیجه تصمیم‌گیری‌هامون رو به خطا بندازن. خیلی زود برمیگردم بهتون با اپیزود 4 از پادکست علمی آسانسور که به آشنایی با جهت‌گیری‌های شناختی یا کاگنیتیو بایاس‌ها اختصاص داره. با ما همراه باشید.